الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. ماه مبارک رمضان در واقع ماه تصفیه جسم و جان است. در اون دعای صحیفه سجادیه هم امام سجاد سلام الله علیه مطابق این دعا از جمله نامهایی که برای ماه مبارک انتخاب فرموده شهر و تمهیس، تمهیس بهای جنین و ساد، یعنی خالص کردن. شهر و تهور، ماه طهارت، پاکی، هم ماه خلوص نام ماه رمضان رو گذارده و هم ماه پاکسازی و طهارت. و شاید همه اینا از همون آیه روزه گرفته شده است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند برای شما روزه ماه رمضان رو مقرر داشت و این به صورت یک قانون اساسی در تمام ادیان و مذاهب آسمانی بوده و منحصر به شما نیست. کما کتب علی الذین من قبلکم، جنبه موضعی و مقطعی ندارد، بلکه همیشگی بوده است. مسائلی که در درون جان انسان ریشه دارد در تمام ادیان و مذاهب قانون داره. مسائل مقطعی، زمانی، مکانی در ادیان مختلف قوانینش مختلف می شود، اما مسائلی که جنبه ریشه‌ای و قانون اساسی دارد اینها در تمام ادیان آسمانی بوده. همه ادیان نماز داشته، همه ادیان روزه داشته. لعلکم تتقون، هدف از روزه طبق این آیه شریفه همون مقام تقواست، تصفیه جسم و جان. به همین مناسبت من فکر کردم خطبه متقین رو در این ماه رمضان انشاءالله از نهج البلاغه تفسیر کنیم. خطبه معروف حمام، خطبه 193 در این نهج البلاغه های صوفی صالح. برای این که همراه عمل آموزش هم باشد، ما روزی می‌گیریم این تمرین عملی تقوا. خطبه حمام که خطبه متقین هست اون رو هم تفسیر می‌کنیم و آموزش می‌بینیم جنبه علمی. اگر جنبه علمی، جنبه عملی، تمرین عملی، آموزش فکری با هم دست به دست بدهد، مسلماً میتواند ما رو بخواهد. یعنی در این خطبه نهج البلاغه که انشاءالله از امروز موضوع بحث ما واقع میشود و تفسیر میکنیم تا آخر رمضان، شاید انشاءالله به توانیم پایان برسانیم. در این خطبه تمام در باره هدف همون روزه که تقوا بحث میشه. به حقیقت تقوا، صفات متقین و پرهیزگاران، آثار تقوا در جسم و جان انسان انشاءالله در ضمن این خطبه آشنا میشه. خطبه تقوا در نهج البلاغه از مهمترین خطبه های امیر مؤمنان علی علیه السلام. بیش از 100 صفت برای متقین فرموده، از 100 تا صفت بیشتر است. واقعا اگر کسی به توان خودش رو تطبیق بدهد بر این خطبه تقوا، خطبه حمام، بدون شک انسان کامل، یه انسان کامل، انسانی که مقرب گرداغ خدا، انسانی که گل سرسبد آفرینش است، انسانی که خلیفت الله در زمین است، انسانی که سجده ملائکه برای آدم به خاطر او بود، انسانی که امانتدار پروردگار است. و انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، درباره این انسان مقدمه ای دارد این خطبه. ما امروز مقدمه‌اش رو بحث کنیم. از کردم خطبه 193 روی ان صاحبا لعمیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام. روایت شده یکی از یاران علی علیه السلام که نامش حمام بود، حمام هد و چشم است به معنی غمگین، این مرد رو حمام میگفتن، غمگین میگفتن، مسلم غم و اندوه دنیا نداشت، غم و اندوه الهی داشت. در این که این حمام چی بوده است، مفسران نهج البلاغه مختلف گفتن. بعضی گفتن حمام ابن شریح است، اسم پدرش شریح. بعضی گفتن حمام ابن عبادت ابن حسین است، حسین با سه نقطه. در واقع برادر زاده ربیع ابن حسین میشه. ربیع ابن حسین که معروف از زهاد هشتگانه است، 8 زاهد بودن که در اسلام معروف به زهد شدن، یکی از اونها ربیع ابن حسین برادری داشته به نام عباده، عبادت ابن حسین. حمام فرزند عباده است که عباده برادر ربیعه و ربیع ابن حسین از زهاد معروفه. بعضی معتقدند این خواجه ربیعه مشهد همون ربیع ابن حسینه، مسلم نیست، ولی چون خب احتمال دارد همون مرد بوده باشد. به این ترتیب مرحوم علامه مجلسی این قول دوم رو تقویت کرده که حمام ابن عبادت ابن حسین. در صورت از یاران خاص علی علیه السلام بود، امیر مؤمنان به او اهمیت میداد. روی ان صاحبا لعمیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام کان رجلا عابدا، مرد عابدی. فقال له یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، آمد خدمت امیر مؤمنان عرض کرد اوصاف پرهیزگاران برای من بیان فرمایید، بنانم پرهیزگار و متقی چه آدمی. حتی چنی انظر الیهم، عجب تقاضای جالبی کرد. فرمود شما عرض کرد شما قدرت بیان دارید، علی دریای علم است، از نظر قدرت بیان هم نمونه، چنان پرهیزگاران رو برای من توصیف کن که مثل این که مقابل چشم من مجسم می شوند. حتی چنی انظر الیهم، متقی در مقابل من مجسم بشود، نگاه کنم بهش. یه همچین توصیفی گویا و کاملا مجسم کننده. فتساقل علیه السلام فی جوابه. علی علیه السلام کندی کرد در جواب تقاضای حمام. تأمل کرد. مفسران نهج البلاغه بحث کردن چرا علی علیه السلام تساقل. تساقل ماده چیه؟ ثقل، سنگینی. یعنی یه مقدار حضرت سنگینی کرد، دیر جواب داد. چرا؟ مفسران نهج البلاغه چهار تا نکته در اینجا گفتن که من مجموع نکته های اونها رو عرض می کنم و اون که قوی تر به نظر می رسد اون رو هم بیان می کنم. نکته اول این است گفتن که در مجلس افراد بیگانه و اغیاری بوده است و سزاوار نیست این گوهر جرانده ها در اختیار اغیار بیگانگان قرار گیرد. حضرت سکوت کرد، تأمل کرد، مجلس حال به حال بشود، نامحرمان بیرون برمند، محرمان بمانند و این پیام علی را بشنوند. همه کس لایق هر سخنی نیست. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. نامحرمان نمیتوانند وحی الهی را بشنوند و سخنان بزرگ و والا را بشنوند. بنابراین تساقل علیه السلام، علی علیه السلام یه مقدار سکوت کرد، جا به جا بشود مجلس، نامحرمان بروند، محرمان بمانند، جواب بده. دومین دلیل گفتن این است که شوق حمام و آتش شنوندگان بیشتر بشه. وقتی انسان یه تقاضایی میکند فوراً تقاضاشو بر بیارن شوقش کم میشه. اما اگر یه مقدار معطل کنن اون حالت عشق و شوق بیشتر وقتی میگن یه سخن رو میگوید با حالت پذیرش بیشتر اون رو میپذیرد. مثل انسان تشنه یه مقدار مهلتش بدن آب بهش ندهن بیشتر آب میموشه. این هم نکته دوم. نکته سوم گفتن ادب سؤال ایجاد میکرده و ادب جواب. درست است پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ائمه خدا دریای علم و دانش بودن. سوالاتی که از اونها میکردن احتیاجی نبود فکر و مطالعه کنن. ولی گاه میشده در جواب سوال یه مقدار مکس و تأمل میکردن تا سرمشقی بشن برای دیگران و دیگران بی مطالعه جواب ندن. مخصوصا در یه روایت از پیغمبر اکرم بویاد دارد کسی سوال کرد، سوالی رو پیغمبر یه مقدار تأمل کرد و جواب فرمود. عرض کردن چرا یه مقدار تساهل کردی، سنگیزه کردید و جواب دادی، خواستید فکر کنید؟ فرمود نه، توقیرن به حکمه برای احترام علم و دانش و در واقع برای اینکه من و شما یه درس بیاموزیم. بعضی عادت دارن یه سوالی که می شود همچین بی مطالعه جواب می برونن هر چی می خواد بشه. مخصوصا اهل علم، برادران طلبه باید به این مطلب توجه داشته باشن. یه سوال که می کنن فورا جواب نده، اندیشه کن، مطالعه کن. لسان العاقل وراء قلب. آدم عاقل زبانش پشت قلبشه، اول میاندیشد بعد سخن میگوید. منافق اول میگوید بعد اندیشه میکند. لسان العاقل وراء قلبه و قلب المنافق وراء لسانه. اول اندیشه بعد جواب. جوابم اگر میدونی میگن آقا دو دوتا چند میشه؟ لحظه تعمل کن دو چهار دلیل و این هست که یه آدمی هست که اهل حساب و سر به مطالعه سؤال رو باید یه لحظه اندیشه کرد جواب. پس شاید تساقل و سنگینی مولا علی علیه السلام در جواب حمام به خاطر این بوده است که این درس را به همگان یاد بدهد که بدون مطالعه و اندیشه جواب نگوید. و اما چهارمین نکته که برای تساقل حضرت در اینجا ذکر شده این است حضرت از پایان کار میترسید، چون در آخر این حدیث خطبه آمده. وقتی امیر مؤمنان علی علیه السلام خطبه رو به انتها رسانید و شاید هم هنوز به انتها نرسیده بود و باز هم میخواست اضافه کنم، فصیق الحمام صعقه، فریادی کشید حمام نقش برزم بالای سرش آمدم، دیدن جان به جان آفرین تسلیم کرد. چرا؟ این صفات یک صدگانه و بیشتر رو در کلام مولا مشاهده کرد، با خودش مقایسه کرد، کمبودها رو احساس کرد، نتوانست بیش از اون مقاومت کند، صیحه زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. و شاید هم اون صیحه عاشقانه بود که از عشق خدا زد و مرغ روحش به عالم دیگر پرواز کرد. علی علیه السلام که تساقل سنگینی می کند از این دارد نکند در پایان این ماجرا این جریان پیش بیاد. فتساقل علیه السلام فی جوابه. حالا اگر بین این چهار تا نکته و این چهار تا علت تضادی هست، نه، ممکنه همه اینها دلیل این تساقل رو دهد، همه اینها سبب شده است که امیر مؤمنان علی علیه السلام یه اندکی مطالعه کند، بعد از آن این که فکر کرد و سکون کرد سنگینی کرد، بعد جواب حمام رو داد. خب تا به اینجا فهمیدیم که وقتی این سؤال از ناحیه این مرد عابد زاهد از دریای علم علی علیه السلام شد، حضرت بلافاصله جواب نداد، اندکی اندیشید و بعد جواب. چرا جواب کوتاه سربسته فشرده، جوابی که آتش حمام رو فرو ننشان. ثم قال یا حمام اتق الله و احسن ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. سوال کردی درباره تقوا، اتق الله و احسن، تقوا را پیشه کن و نیکوکاری را به جا بیاور. چرا؟ ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. خدا با کسانی است که پرهیزگارند و نیکوکارند. این جواب کوتاه و فشرده در مقابل این سؤال. ولی مگر می شود که این مرد عابد ظاهر، این مرد عارف در کنار این دریا و اقیانوس بیکران بیاید و یه قطره رو با قطره چکان تو دهنش برید؟ یه قطره رو نزا در پشت سر این جمله داره فلم یقنع حمام به ذالک. حمام این مرد قانع نشد به این جواب، آتشش فرو ننشد، تشنگیش پایان نیافت. مضمونی خواهد شرح مفصل گویایی در باب صفات مستقیم بشنود. اون تمام ذکاری های تقوی رو میخواد بداند. فلم یقنع حمام به ذالک، قانع نشد به هذا القول، حتی عزم علیه. علی علیه السلام دید قابلیت در قابل هست، عزم علیه، تصمیم گرفت جواب مفصل گویا بیان کنه. فحمد الله و اثنا علیه، حمد خدا رو به جا آورد و ثنای پروردگار رو به جا آورد و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. صلوات و درود بر خاتم انبیا فرستاد، ثم قال علیه السلام، بعد شروع به خطبه جمع. خب تا به اینجا فهمیدیم تاریخچه و سراغاز این خطبه چه بوده. کسی آمده سؤالی کرده، دست و جوابی شنید، دست و جواب گویا نبوده، جواب قانع کننده برای اون نبوده، یعنی تصمیمش به این اقلال تم کنون نمیده شد. امام هم تصمیم گرفت جواب مشروع و مبسوط و گویا و رسائی بیان کنم. خب اما بعد از اونجا وارد خطبه میشیم. من ورود در خطبه رو میدارم برای فردا انشاءالله الرحمن. و امروز یه مقدار به من یه تقرا بپردازیم به عنوان مقدمه برای بحثمون. هم تقوا در لغت چیه؟ اهمیت تقوا تا چه اندازه؟ تا بعد بریم صفات متقین رو در کلمات مولا علی علیه السلام بدانیم. اما درباره اهمیت تقوا، قرآن به تقوا خیلی اهمیت داده. تقوا چیه بمونه؟ اول اهمیت تقوا رو در قرآن ببینیم. قرآن خیلی اهمیت به تقوا زیاد، آیات زیادی هست. من 7 آیه به عنوان نمونه انتخاب کردم، هر کدام از اینها یه نکته دارن. اولین آیه سوره بقره یادتون کرد، الف لام میم، بعدش ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. ببینید چه جایزه قرآن در این سوره به پرهیزگاران داده. الف لام میم ذالک الکتاب، این کتاب آسمانی، لا ریب فیه، شک و تردید در آن نیست، هدن للمتقین، هدایت است برای پرهیزگاران. کسانی میتونن از قرآن استفاده کنن که دارای روح تقوا باشن. تا پرهیزگار نشوی از قرآن استفاده نخواهی کرد. لابد از من سوال میکنی، ما اگر پرهیزگار باشیم که دیگه سراغ قرآن میریم، سراغ قرآن میرویم برای پرهیزگاری. اگر پرهیزگار هستیم دیگه تحصیل حاصل است. آدم پرهیزگار دیگه چی؟ ببینید پرهیزگاری مراتبی دارد. مرتبه پایین، مرتبه بالا، در این بین هم مراتب مشکجه هست. تا انسان حد اقل تقوا رو نداشته باشه از قرآن استفاده نمی کنه. فرض کن یه آدم بیدی نه خدا رو قبول کرده نه پیغمبر اسلام، حد اقل تقواش چیه؟ بله این از آدمی باشد که اگر حرف حق رو بشنود بپذیرد. این حد اقل تقواش. آدم متعصب، یجوج، عنود، دشمن حق، حد اقل تقوا رو نداره، قرآن رو هم ببینه استفاده نمی کند. ابو جهل قرآن از زبان پیغمبر شنید، از دولب مبارک استفاده نکرد. اما دور افتادگان بعد از 1400 سال از زبان اهل علم میشنوند و قبول میکنند. چرا حد اقل تقوا در ابو جهل نبود؟ حد اقلش این است تسلیم حق باش، عقیده خدا نداری نداشته باش، عقیده پیغمبر نداری، اما جستجوگر باش. اگر حق به ارائه شد بپذیر. متکبر، خودخواه، لجوج، عنود نباش. این که میگه خودن للمتقی معنیش اینه حد اقل تقوا رو باز داشته باشه. خب وقتی حد اقل تقوا رو داشت میاد مقابل آیات قرآن زانو میزن. وقتی زانو زد نشست آیات خوش قرآن رو میشنون، هی مراتب تقواش بالا میره بالا میره بالا تر میره تا میگرسد به مرحله بالای تقوا. فهمیدیم که این آیه تحصیل حاصل نمیگوید و جایزه میدهد به پرهیزگاران. پرهیزگاران کسانی هستند که از قرآن استفاده میکنند. هرچه هستیم باش، اما این مقدار آدمی باش که انصاف داشته باش. هر حق رو برزن از چه خود انسان انصاف داشته باش. آدم با انصاف زود هدایت میشه. بله بله، اگر در مقابل حق تسلیم باشد از قرآن استفاده میکنه. یواش یواش چی میشود؟ روح ایمان در زنده میشه، چون قرآن استدلال میکنه. در باره توحید قرآن صدها استدلال کرده. اگر من تسلیم حق باشم میپذیرم، کمونیستم باشه کسی میپذیره، ولی تسلیم حق باشه متعصب لجوج نباشه. این اولین جایزه ایست که قرآن برای متقین بیان کرده. دوم، بس در تأثیر قرآن. هدایت یعنی گفتن، بیان، مسلم برای همه، اما چیا استفاده می کنن؟ بحره می گیرن. باران به همه این زمین ها نازل می شود، به شورزارها و طبیعه ها و به باغها و زمین های زراعتی. نزول باران محدود نیست، اما کدام زمین ها بحره می برند؟ زمین شیرین، نه زمین شورزار. و اما دومین نکته ای که قرآن در باره متقین میگوید، یعنی از مزایای متقین، میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ. بقره آیه 194، بدانید ای مردم خدا با پرهیزگاران. چه افتخاری از این بالاتر که خدا با من باشه، من با خدا باشم. هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست ده. انسان خدا را داشته باشد از بهشت هم بالاتر است. اصلا بهشت با جلوه های خدا بهشته. وقتی انسان بی خدا باشه همراه خدا نباشه. و علمو ان الله مع المتقین، بدانید خدا با پرهیزگاران. انسان وقتی با سرما بشه نور خدا رو در قلب خودش احساس میکنه، واقعا احساس میکنه به خدا نزدیک شده، احساس میکنه حجاب ها میان او و میان خدا برداشته شده. هر چه تقوا بیشتر میشود حجاب ها بیشتر برداشته میشود تا به حالت شهود میرسد، با چشم قلبش خدا رو میبینه. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ. این دومین پاداش برای پرهیزگاران از قرآن. و اما سومین مطلب جنبه مادی دارد، اونا و ایمان بیاورند، برکات آسمان ها و زمین را ما برای اونها می گشاییم، درهای برکت آسمان و درهای برکت زمین به روی پرهیزگاران گشوده میشه. چه رقم؟ آیا تقوا اثر مادی هم دارد؟ یعنی تقوا باعث می شود که باران بیشتر ببارد، زمین بیشتر محصول بدهد، مردم گرفتار و شکست نشوند، رونق بازار اقتصاد مردم بشود. ولی قرآن نمید نه تنها در اینجا، در سوره نوح هم دار. فقل تستغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات. خدایا من به این جمعیت گفتم بیاد ایمان بیارید تا خدا باران پر برکت به شما بفرستد، باغهای سرسبز، چشمه‌های جاری. معلوم میشه تقوای اثری در بهبود وضع اقتصاد مردم هم داره. مگر تمام رابطه های علت و معلول عالم کشف شده که میگید این یکیش هنوز برای ما کشف نشد؟ قرآن میگه یه رابطه علت و معلول است بین تقوا و بین زندگانی آباد مادی. البته تفسیرهای منطقی هم این بحث داره، من واردش نمیشم، بحث دامنه داری هست رابطه تقوا و عمران آبادی. قرآن میگه بی تقوایی دنیا رو به ویرانی میکشاند و تقوا دنیا رو به عمران و آباد. خب اینم یه پاداشی که قرآن در اینجا بیان کرده. البته عرض کردم این شرط مفصلی داره، من فقط اشاره کردم و رد می شود. رفاه اقتصادی بی تقواها رو سوال می کنن در دنیا پس از کیه؟ شما اگر برید تاریخ جنگ جهانی اول و دوم رو مطالعه کنید می فهمید اینا آمدن سالیان دراز، صدها سال مسائل اقتصادیشون رو تکمیل کردن. جنگ جهانی اول آمد، تبدیل به ویرانه کرد، باز شروع کردن ویرانه ها رو ساختن، اختراعات، اکتشافات، شب و روز زحمت کشیدن، زمین ها رو آباد کردن، چه کردن. جنگ جهانی دوم آمد، تمام رو نابود کرد. الان هم اگر دنیا به سوی تقوا نرود، ممکن است یک جنگ اتمی نابود کننده در انتظار این جهان باشد. اونی که قرآن گفته یه واقعیت، بی تقوایی دنیا رو به ویرانی میکشانه و تقوا دنیا رو آباد میکنه. عرض کردم اشاره ایست و رد میشه. البته وقتی بگیم لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، گشودن معنیش استمراره، نه یه لحظه خداوند سرچشمه برکات رو باز کنه بعد ببنده، این که معنی نداره، مراد استمراره. از کردم این خود یه وقت خیلی نامنه داریه، ما در تفسیر هم نسبتا در اینجا مفصل بحث کردیم، میبینیم. و اما چهارمین پاداش پرهیزگاران، در سوره حجرات آیه 13، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چه افتخاری از این بالاتر؟ از همه شما گرامیتر در پیشگاه خدا پرهیزگار ترین و با تقوا ترین شما در پیشگاه خدا دارای کرامت بودن. ما کرامت رو در فارسی وقتی میخواییم ترجمه کنیم چی خوبه ترجمه کنیم؟ کرامت معادل فارسی چیه؟ یا بگیم ارزشمندی با ارزش بودن. ارزشمند ترین شما در پیشگاه خدا پرهیزگار ترین شما، یعنی ارزش‌های مادی و مقام و پست و حتی علم، خواص، فقه، اجتهاد، یعنی بر ارزش در پیشگاه خدا نیست. آنچه باعث ارزش و بزرگواری شما در پیشگاه خدا می شود تقوای شماست. عبادت به تنهایی کافی نیست، علم به تنهایی کافی نیست. اون چیزی که ریشه اصلی تقوا، عجب اهمیتی قرآن به تقوا داده. قدم به قدم بیاییم جلو ببینیم که یکاتی درباره تقوا و اهمیت تقوا بیان فرمود. و اما پنجم، سوره بقره آیه 197، و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، مردم زاد و توشه برگیرید، سفر آخرت سفری طولانی، بدون زاد و توشه در این بیابان هلاک می شوید و بهترین زاد و توشه های قیامت تقوا. نماز زاد و توشه است، روزه زاد و توشه است، انفاق فی سبیل الله، حج، جهاد. اما از همه زاد و توشه ها بالاتر که روح همه از تقوا. و تزود فإن خیر الزاد التقوا و تقون یا اولی الالباب، مخاطب اولی الالباب هم. اندیشمندان تقوای مرا پیشه کنید. آدم های فهمیده به سوی تقوا میرن. ملاحظه می کنید زادتون شدید. اون حدیثی که در کلمات قصار علی علیه السلام است فراموش نکنید. من این حدیث رو بگم، این دو آیه دیگر باقی مونده، اون رو هم بگم. معنی تقوا مثل این که شاید بمونه برای فردا. علی علیه السلام طبق نقل نهج البلاغه از میدان صفین بر میگردد، میرسد پشت دروازه کوفه، قبرستانی هست بیرون شهر قرار میدادن، و میرسد مقابل این قبرها و شروع میکنن با اونها سخن گفتن. اصحاب و یارانم پشت سر علی دارن گوش میدن. صدا میزند السلام علیکم یا اهل الوحشه و یا اهل الوحده، سلام بر شما این جمعیت تنهایان و این جمعیت متوحشان. انتم لنا فرتون سابق و نحن لکم تبعون لاحق، شما پیشتاز این قافله بودید و رفتید قبل از ما، و ما هم در دنبال این قافله به سراغ شما می آیم. بعد از گفتگوها فرمود که اگر خبر دنیا را از ما سوال کنید، ما اخبار دنیا را در سه جمله خلاصه می کنیم برای شما می دهیم. اما دورو فقط سکنت، خانه های شما، قصر ها، کاخ ها به دست دیگران افتاد. الان کاخ هایی که از زمان طاغوت باقی مونده، کسی به درون اونها راه نداشت، الان درهاش باز شده، مردم میرن از نزدیک نگاه میکنن اینا چی رو هم گذاشتن، مثل این که خیال میکردن هزاران سال زنده میمانند، و اینها در اختیار اونها به دست دیگران افتاد. اما دور فقط سکنت، و اما الاموال فقط قسمت، اموال هم تقسیم شد به دست دیگران افتاد. و اما الازواج فقط نکرد، هم سلام شما اگر جوان بودن بعد از شما، فوقش این است مدت کوتاهی صبر کرد، بعد ازدواج کرد، هازا خبر ما اندنا فما خبر ما اندکون. این خبر دنیاست که من علی به عنوان مخبر به شما ارواح مردگان دارم میگم فما خبر ما اندکون، اونجا چه خبر؟ شما چه خبر دارید از اونجا به ما بگید؟ بعد نگاهی به اصحاب و یاران کرد، فما فرمود اما لو اذن لهم فی الکلام لأخبروکم ان خیر الزاد اتقوا. اگر به اینها اجازه سخن بدن معلوم میشه از این تعبیر علی علیه السلام استفاده میشه، با ارواح میشه تماس پیدا کرد، اجازه میخواد. این که میگن آیا تماس با ارواح، ارتباط با ارواح ممکنه، از جمله دلایلی که دلالت داره ممکنه همین جمله از نهج البلاغه، منتها اجازه میخواد. اگر خدا به اونها اجازه بده سخن میگویند و گاهی هم سخن گفتن در روایات داریم. اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر اجازه سخن گفتن به اونها داده شود، یک خبر بیشتر به شما نمیگن، میگن در بازار قیامت و در دوران برزخ تنها متاعی که خریدار دارد متاع تقوا است. زاد و توشه شما همین، بقیه همه از شما جدا میشود، تنها تقوا است که با شما میاد. این خیر الزاد از تقوا. این پنجمین آیه که نکته درباره اهمیت تقوا میگه. و اما ششمین آیه، آیه 26 سوره اعراف، 26 سوره اعراف. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذلک خیر. ای فرزندان آدم، ما لباسی بر شما نازل کردیم، لباس ظاهری. چرا نازل میگه؟ از مقام بالا نعمتی داده میشود، تعبیر به انزلنا میکنه خداوند مقام بالا. قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم، عیبه های شما به این لباس میگوشند و ریشا و زینت هست. یا آدم برهنه منظره نامطلوبی دارد، حتی اگر عورت خود رو بپوشاند، انسان برهنه با انسانی که لباسی در تن میکنه، لباس مناسبی دوخته است، این زینت شما، عیوب شما رو میپوشاند، زینت شما هم هست. معنی ریش در لغت پرهای پرندگان رو عرب ریش میگه. از اون یا که پرهای پرندگان یه لباس زینتی هست، بعضیش که واقعا عجیب، انسان وقتی نگاه میکنه مثل یه نقاش قلم به دست گرفته اینو نقاشی کرده، دست قدرت خدا. یه پر طاووس رو به دست بگیر و گیرتون بیاد، ببینید چه قدرت نماییست در این پر. و لذا زینت رو عرب ریش میگه، پرها ریش میگه، زینت رو هم ریش میگه. قرآن میگه این لباس هم عیب شما رو میپوشاند و هم زینت شماست. اما از این لباس ظاهری مهمتر چیه؟ و لباس و تقوا ذلک خیر. لباس تقوا از این بالاتره، عیوب شما رو میپوشاند، زینت شما. لباس یه فایده دیگه هم داره، دقت کنید عزیزان، اگر انسان یه روز یه لباس مختصر برای ستر عورت بپوشاند، بقیه تن برهنه باشه راه بره، میبینه تا عصر شاید 50 جای بدنش آسیب میبینه، کراش میبینه، سوار ماشین میشه، پیاده میشه، چیزی برمیداره، چیزی میذارم، اونجا میخوره، اونجا میخوره، سنگیه، چیزیه. بالاخره بدن بدون لباس خیلی آسیب پذیره. یکی از کارهای مهم لباس اینه، یه سپره. کسانی که در حال احرام هستن خب برهنه نمیشن، ولی اون لباسی ندارن، زود دست و پای انسان و سینه و پای انسان زخم میشه، سوار ماشین میشه، پیاده میشه، ازش زخم میشه. لباس سپر و لباس تقوا زانه که خرد. اگر لباس تقوا در تن شما باشد، در مقابل آسیب ها و حمله های شیطان و تیرهای شیطان و هوای نفس و در مقابل شما، اینها آسیب پذیر شما کم میشه و لباس تقوا حفاظتی است برای شما. و اما هفتمین و آخرین آیه که میخواهم بخوانم، البته آیات منحصر به اینها نیست، ولی که هفت آیه من به عنوان نمونه انتخاب کردم، آیه است در سوره مریم، آیه 63. میخوام بینیم بهش یار کیاس. قرآن در این آیه 63 سوره مریم در یک کلام میگه تلکن جنت الیتی نور سمن عبادنا من کان تقیا. این بهشت مال پرهیزگارانی، مال متقین. معلوم میشه بهشت در درجه اول به نام پرهیزگاران ثبت شده. قرآن دفتر اسناد پروردگاره. در این دفتر اسناد الهی قرآن بهشت به نام پرهیزگاران و مالکیت بهشت از آن متقین ثبت شده. تلکل جنت اللتی نور سمین عبادنا من کان تقیا. چه گوهر گرانبهایی تقوا. تقوا چیه؟ فردا انشاءالله تفسیر میکنیم تقوا رو، از خود قرآن استفاده میکنیم. تقوا چیه که اینقدر مقام به انسان به اینقدر شخصیت میده؟ ما انشاءالله رحمان جلسمون رو در اینجا داریم. اگر یه وقت اوضاع احوال به خاطر این بمباران های ناجوان مردانه مرد کافر بیرحم روزگار اگر فشار بیارد، صحبت کردیم سرداب نسبتا مطمئنی مدرسه دارالشفا دارد، اون جلسه هم که رئیس جمهور آمده بود اونجا تشکیل دادن، ما منتقل به اونجا میشیم. قرار جلسه انشاءالله تا آخر رمضان ادامه پیدا خواهد کرد و منطقه فردا اینجا هستیم. اگر به وقتی دیدیم اوضاع احوال شدت پیدا کرد، منتقل به اونجا میشیم. قرار نگران از این جهت نباشیم. از یکی از برادران هم خواهش کردیم که انشاءالله بیان بعد از آنی که ما صحبت میکنیم، از فردا انشاءالله میان، یک توسلی هم پیدا کنیم که در این اوضاع احوال این توسلها شر ظالمان و عبر جنایتکاران انشاءالله به خودشون برگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.